هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق اندیشه و سخن، سلام. هزار و یک سخن را می شنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه من به شنیدن سخنان و روایت های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با هزار و یک سخن بر ایستگاه رادیویی فرهنگ بمانید. در هزار و یک سخن امروز شنونده سخنان محمد حسن شهسواری، نویسنده و روزنامه نگار خواهید بود، در نشست بررسی و نقد کتاب اعترافات یک رمان نویس جوان به ترجمه مجتبی ویسی. در ادامه شنونده بخش اول این سخنان باشید.
من در 4 بخش صحبت خواهم کرد، ترجیحاً خب هر کدام کوتاه. اولی نکته فرامتنی هست که شاید عرض کنم که در چارچوب کتاب نیست اما الهام گرفته از کتابه. دومی درس هایی که ما از اکو میگیریم به عنوان یک نویسنده، منظورم اکو نویسنده است و ما به عنوان یک نویسنده از اکو خواهیم گرفت. بخش سوم تعریضیه که من دارم در مورد یکی از بخش‌های این کتاب، در مورد همین مبحثی که چرا ما شخصیت‌های داستانی برامون مهمتر از واقعیت میشه گاه. و بخش چهارم هم در واقع انحطاط یا نکاتی هست که اگر نویسنده یه ایرانی حواسش نباشه ممکنه از خوندن این کتاب و کتاب‌های مشابه در واقع دوچار سردرگمی بشه و در واقع درس‌های نادرستی بگیره. خب اولی اون نکته در واقع فرامتنیه که از نظر من نکته بسیار بسیار مهمیه که اون هم جوانمرگی در ادبیاته. رسیدن به نویسنده مانند آمبرتو اکو و نویسنده در این سطح یک روزه و یک شبه نه برای ادبیات کشوری به وجود میاد نه برای خود اون نویسنده. اینم از کجا میاد؟ اون دوستانی که کتاب خوندن، اکو همون اول میگه که من، حالا اون موقع که کتاب میشه در واقع کتاب هست 77 ساله بوده، 28 سال بوده که داستان مینوشته و 5 رمان هم نوشته. یعنی یک نفر 28 ساله به نویسندگی اشتغال داره و 5 تا رمان هم نوشته، اما کاملا خودشو محق میده که یک نویسنده جوان خودش حساب کنه. توی اون فرهنگ به واقعا هم هست، یعنی 5 تا رمان برای یک نویسنده آنچنان در واقع نمیتونه مثلا پرونده خیلی پرباری باشه. ما فعلا اصلا به کیفیت آثار کار نداریم. خود اکو هم در واقع گرچه تواضعی تو این صحبتش هست ولی به لحاظ کمی 5 رمان برای یک نویسنده خیلی زیاد نیست در اونجا. خب من از همینجا در واقع متوجه شدم، خب یکی از بزرگترین مشکلاتمون اینه که ما اساسا مگه چند تا نویسندمون 28 سال به طور مدام می نویسند مدام و 5 تا رمان دارند؟ و اون مفهوم اصلی جوانمرگی در ادبیاتی که من از هوشنگ گلشیری نویسنده معاصر می گیرم در سال 56 در اون 10 شب معروف به شبهای گوته یک صحبتی می کنه و اولین بار این بحث رو مطرح می کنه. توی اون بحث یه مقدمه خیلی مفصل داره و کاملا تاریخی و تا حدود زیادی دقیق از همه نویسنده های بزرگ ما که تقریبا بلا، حالا نگم بلا استثناء ولی تقریبا تا اون زمانی که هوشنگ گلشیری در سال 56 داره صحبت میکنه آثار مهمشون رو قبل از 30 سالگی نوشتن، در حالی که هم تحقیقات ثابت کرده زیادی به تحقیقات، این که من میگم بر اساس یک پژوهشه، این که من عرض میکنم، یعنی اومدن 100 تا اثر 100 تا نویسنده رو، رمان نویس رو، بهترین کاراشون رو حساب کردن، معدل گیری کردن. قاعده اینه که رمان نویسا بهترین آثارشون رو بین 40 تا 50 سالگی می‌نویسن. و جالبه که همون تو همون سخنرانی هم هوشنگ گلشیری اشاره می‌کنه، حالا یا پژوهشی دست دستش بوده یا میگم خیلی نیازی نداره، همینجوری هم که سرچ بکنیم در جهان ادبیات ما این رو می‌بینیم. خب حالا من دارم در واقع توصیف یک وضعیت رو میکنم، فعلا به تبیینش نرسیدم. همینجوری به لحاظ توصیف و نویسنده این بسامبرتو کن نخواهیم داشت. دلایلش البته من حالا از برس خود صحبتهای بوشیری خواهم گفت. برای اینکه همین دونه دونه حساب کرده، واقعا زیر 30 سالگی این اتفاق افتاده. یعنی حالا اینکه چه اتفاق میفته اونجا چند 6 دلیل رو بیان میکنه که متاسفانه قبل از اینکه اینجا بیایم جلسه بالامون در خدمت بزرگواران گفتم خیلی بعد از حدود 40 سال فرقی نکرده. یعنی دلایلی که اون برشمرده در مورد جوانمرگی در ادبیات خیلی تفاوت نکرده. اونجا خب مفصل‌تر بیان شده چون یک متن دیگری هست، من خیلی وقتتون رو نمیگیرم. مسئله دوم فقدان تداوم فرهنگیه. یعنی هیچ بیان میکنه اونجا، نه تو حوزه سیاست یعنی احزاب سیاسی، نه تو حوزه فکر یعنی نهلهای فکری، و نه تو حوزه در واقع هنر، ما هیچ گونه استمرار فرهنگی نداشتیم. برای همونجا بیان میکنه، الان دیگه بر ما به تاریخ پیوسته، در سال 56 بیان میکنه که اگه کتاب هفته شاملو، اگر آرش طاهباز اینها ادامه پیدا میکرد چه اتفاقی میافتاد. و همونجا بیان میکنه که حق هم هست، یعنی بعد که خب نویسنده بعد از پیرامونش ارتضاح کنه، میگه کم آدمهایی میشن، چون اونجا یه مثال که دوتا بیان میکنه نیما و جمالزاده است، میگه هر دو اینا 20 سال در انزوا رفتن، هر دو مهمترین آثارشون 1300 جمالزاده میگه 1301 نیما، و 20 سال در انزوا میرن، کم آدمایی مثل نیما میگه میشه که بعد از 20 سال تازه آثار بهتری رو ارائه بده. عمده نویسنده ها میشن مثل جمالزاده، یعنی یه امر فردی میشه در نهایت امر فرهنگی. و همونجا اون بیت حافظ رو میاره، از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی ماند و رنگ نسترنی. یعنی خود همین بودن آدم هایی مثل نیما هم اون هم مثل ما تعجب میکنه، همینطور که حافظ تعجب میکرد چون در دوران تیمور گورکانی بود. سومی رابطه نویسنده و ممیزان، منظور دستگاه سانسور دوره شاه هست. نهایت اونجا بیان میکنه خیلی کوتاه که میگه ادبیاتی که دست مردم میرسه در سطح فهم ممیز از ادبیاته. یعنی همیشه یک واسطه‌ای وجود داره. حالا در اون دوره یک مشکل پیدا شد، اون میگه که ما مجبور میشیم، شاید گلشیری میگه که هی پیچیده تر بکنیم، هی پیچیده تر بکنیم. و اینو به خوبی و با هوشیاری بیان میکنه نویسنده بزرگی مملکت که باعث میشه عده بسیار بسیار کمی این ادبیات خودش اونجا میگه اصطلاح پیرمردهایی مثل خودمون که بتونن همه ظرائف و دقایق این متن رو بیان بکنن، در حالی که خب ادبیات همه جای دنیا بخش مهمش موتور محرکش جوان ها هستن.
بخش‌هایی از سخنان محمد حسن شهسواری نویسنده و روزنامه نگار را شنیدید. در ادامه بخش دوم این سخنان را بشنوید.
نکته چهارم تفننی بودن مترجمینه، که خب خودمون بهترم میدونیم به خاطر مسائل، حتما اون دوره هم بوده، الان که دیگه که اثر من از شمسه، به خاطر مسائل مالی، یعنی مجبورن ترجمه کنن، مجبورن تدریس کنن، مجبورن کارمند باشن و به صورت یک امر مستمر براشون در نمیاد. پنجمی کوچ، به قول خودش میگه کوچهای اضطراری یا اجباری که همون مهاجرته، که اونجا اشاره میکنه که حتی از همون قربت هم نویسنده هایی که میرن اونجا نمینویسن. به طور مشخص اگر بزرگ علوی میره یا جمالزاده میره، حتی یک ایرانی در قربت هم نه. خب ما حداقل از این جهت باز پیشرفت کردیم، چند تا نویسنده خوب در واقع اون ور داریم، مثل قاسمی، مهای مرادی که تو این زمینه ها دارن خوب کار میکنن. حداقل میگیم از این جهت ما گام برداشتیم، یه خورده وضعیتمون 40 سال پیش فرق میکنه. و آخرین نکته که میگه در واقع میگه که غلبه ترجمه، که میگه ما همچنان مصرف کننده یه فرهنگ هستیم، به همین سبب البته تعریضی میکنه به مترجمان که من این رو نمیپذیرم از هوشنگ گلشیری، میگه به همین جهت صاحب نظرهای ما هنوز مترجمان، گویا چون که اسمش کنار سارت میاد به همون اندازه هم میفهمه و بعد میگه که مثل وارد کننده یخچالی که جوری برخورد میکنه با ما که فکر میکنه یخچال خودش ساخته. حقیقت اینی که من میدونم نظرات هوشنگوشی در مورد مترجمان چی بوده، یه خوردم مصداقی عمل میکنه، شاید واقعا شاید در مورد آدمهایی مثل خودش این بحث درست بود، ولی در موقع در مرحله قاطبه یه نویسنده ما هنوز که هنوزم مالا متاسفانه متوسط سواد مترجمای ما از سواد نویسنده همون بیشتره، اینم خیلی امر خوشایندی نیستش. اما به نظر این حقیر چیکار باید کرد که از این چرخه خارج شد؟ طبیعتا اگر همه راه حل دست آدم مثل من بود حالا بهش رسیده بودیم. من برمیگیرم از صحبت‌های رابرت مککی در واقع دراماتورژ معاصر آمریکایی، سه تا نکته رو بیان می‌کنه. من تقریبا تو همون حوزه صحبت می‌کنم و این بحث رو می‌بندم. میگه یک، نویسنده باید حتما از نویسندگی درآمد داشته باشه. یعنی اولین نکته‌ای که میگه برای که ادبیات یه مملکتی نجات پیدا بکنه اینه. ولی اینا چیزهایی نیستش که ما ندیدیم و در دوران امروزی که ما به سر میبریم پشت سر گذاشتن اینا خیلی خیلی ساده تر شده. من یه مثال براتون میزنم از کشور انگلستان. آماری که من میگم مال سال 2007، اتفاقی هم که افتاده مال سال 2007، در اونجا 225 هزار عنوان کتاب چاپ میشه که 40 هزارش رمان بزرگساله. عدد رو یک بار دیگه تو ذهنتون مرور کنیم، 40 هزار. یعنی نویسنده بودن در یک کشوری مثل اونجا بسیار به مراتب استخوان‌سوزتر از اینجاست. با این حال یه ناشر خیلی بزرگی میگه من یه شب توی خونه بودم، در زدن، یه خانومی اومد گفتش آقا من کتاب هم میخوام به شما بفروشم. میگه من اول خیلی فکر کردم که فهمیده و ناشرم میخواد، میگه که من الان که محل کارم نیستم، اگه میشه فردا بیایید نشر. میگه نه من کتاب همرامه، میخوام به شما بفروشم این کتاب و 5 پوند هم هست. میگه منم گفتم خاله بنده خدا چیز نکنیم، گفتم حالا پس ببینم چی میشه اینا. میگه خب شما کتاب چاپ کنید چطور، چه پولی؟ چه پول؟ بعد ماجرا رو میگه، این درصد مال من، این درصد. میگه نه این که شوخیه، من الان 90% درآمد این کتاب مال خودم، پول کاغذشو فقط دادم و 15000 نسخه تا الان فروختم. و ناشر میگه من دیگه مشتاق نمیگم کجا خانم بهش کدم نمیخرم ازت، گفتم بیا بده من کتابی که پون. و همینطور خونه به خونه 15000 نسخه از کتابشو فروخته. و اون ناشر گردن کلفته انگلیسی هم وقتی فهمیده که 15000 نسخه از یک کتاب فروخته شده و دیده حتما در درنش چیزی هست. حالا میگم الان که خیلی راههای راحت تری از به خونه خونه گشتن هست، اما من این رو مهمترین عامل در واقع، اگرچه عامل بسیار بسیار مهمه، همون بحث در واقع استمرار فرهنگی و بحثی که هوشنگ گلشیر کرد توی این نهفته هست، اما به نظر من مهمترین عامل بحث درونیه. یعنی که ما هنوز جذاب نوشتن رو بلد نیستیم. من وقتی که دارم در باره ادبیات صحبت میکنم خودم هم به عنوان یکی از اینها در واقع صحبت میکنم، خودم رو تافته جدا بافته نمیدونم. و از اون بدتر، چون وقتی یه چیزی رو بدونیم بلد نیستیم، خب میریم یاد میگیریم دیگه. بنده مثلا در 40 سالگی گواهینامه گرفتم، هیچ خجالت هم نمیکشیدم. اون کسی که معلم من بود نصف سن من مثلا نداره، ساعت تحصیلاتش در حد من نیست، خب کار بدی بود، باید رانندگی یاد میگرفتم، رفتم گرفتم. از اون بدتر تو فضای ادبیاتی ما اینه که جذاب نوشتن و پرفروش بودن رو هم بد میدونیم. یعنی حالا شما تو فضای ادبیات نیستید، شاید عجیب براتون میشه، ولی شما تو محافل فرهنگی برید، آقای ایکس خانم ایگرگ رو چون کتاب زیاد فروخته شده رو مورد تمسخر قرار میدن. خب از اینجا که دیگه با این حساب دیگه نمیشه در واقع در این مورد فکر کرد. من این بحث رو در این بخشش در واقع تموم میکنم، این بخش بحث رو، فقط در این مورد که اگر پرفروش بودن یا پرخواننده بد هست، طبیعتا من نویسنده یا شاعری در هر جای دوستان که هستن به من میگن حتما هست، یعنی کلی نویسنده هستن که پاورقی نویسن، بستلر مینویسن، از اونا که میگذریم، ولی هیچ نویسنده بزرگی در طول تاریخ نبوده که کتابهاش رو خواننده های زیادی نخونده باشن. من دارم در باره ادبیات، حالا ممکنه یک فیلسوفی باشه که به هر حال کتاب سخت باشه، من در حوزه ادبیات میگم. همین آیه اکو یکی از پرفروش‌های امروز دنیاست، اون کتاب در واقع نام گل سرخش که خیلی از رکوردها رو شکونده. من فکر میکنم یک این نکته هست و در واقع یه نکته در واقع که برای نویسنده که بتونه این فضا رو بشکنه، شجاعت ذهنیه. یعنی بتونه کلیشه های ذهنیش رو بشکنه دیگه این بحث رو خیلی نمیپردازم. و نکته سوم اتصال به فرهنگ جهانی، یعنی اینکه شاید اینجا اونجاییه که شاید آمبرتو اکو برای ما در واقع الگوی خوبی باشه، تو حوزه های مختلف، تو هنرهای مختلف و جهانهای در واقع مختلف رفت و آمد کردن و مطالعه کردن و خوندن و دیدن و شنیدن هست. این بحث بخش اولمه. بخش دوم درس هاییه که ما میتونیم از آمبرتو اکو در این کتاب بگیریم که تقریبا همش مربوط به فصل اولشه.
در ادامه شنونده بخش سوم سخنان محمد حسن شهسواری، نویسنده و روزنامه نگار باشید، در نشست بررسی و نقد کتاب اعترافات یک رمان نویس جوان به ترجمه مجتبی ویسی.
یکی از مهمترین درس هایی که آمبرتو اکو میده و من رو خیلی خوشحال میکنه، رد در واقع الهامه. اینو چون حتما بهتر از زیباتر از من میگه و در اینجا بهش بحث نشد، اجازه بدید از روی کتاب میخونم. میگه بعد از نوشتن اولین رمانم، نبوغ 10% الهام است و 90% عرق ریختن. میگویند لامارتین شاعر فرانسوی اغلب در باب نوشتن یکی از بهترین شعرهای سخن سر می‌داد. او ادعا می‌کرد که کل شعر به صورت یک پارچه در جریان یک شهود ناگهانی به ذهنش رسیده، در شبی که در جنگل قدم می‌زد. پس از مرگش فردی در اتاق مطالعه او نسخه‌های متعدد و تحسین برانگیزی از همان شعر را پیدا کرده که نشان می‌داد شاعر آن را در طول چند سال نوشته است. این چون به حال من میگم خیلی سر و کار دارم با فضای ادبیات امروز، این بسیار بسیار نکته مهمیه که در لحظه رمان شکل میگیره. حالا اون دوستانی که این کتابو خونده باشن دیگه سعیهای فراوان و گاه عجیب غریب آمبرتو اکو برای نوشتن کتاباشو در واقع هست، که اینکه در مورد یک جزیره ای در خطر مثلا نصف النهار فلان نصف النهار پیدا بکنه، اول میره سمت آلاسکا میبینه اونجا نمیشه، بعد دوباره میره سمت حوزه کارائیب اگر اشتباه نکنم اونجا پیدا میکنه و نمیدونم کشتی همه چی اونا که دیگه خیلی. بنابراین چیزی به نام الهام و به قول اون جمله معروف دیگه هست میگه که 10 سال طول میکشه تا یک شب موفق بشیم، وجود نداره و کار خوب آسونی نیست. و نویسنده کسی که مثل یک همشه مثلا عمله فنی هر روز صبح پاشه بره خودکارشو یا لپتاپشو مثل بیل دستش بگیره و کار انجام بده. نکته دومی که در واقع به ما یاد میده این که رمان یک امر جهان شناسان است. ما در رمان نویسی در واقع با اولین انتخابمون خودمون رو مقید اون انتخاب میکنیم. مثلا همین در مورد اکو، اگر مکان داستانش در آلاسکا می بود دیگه خیلی چیزا فرق میکرد، دیگه روزهای خیلی طولانی بود، دیگه سرما بود و رنگ پوست آدم ها و خیلی خیلی چیزهای دیگه. اگر ما زمانمون رو یک زمانی مثلا تابستون یا زمستون انتخاب کنیم، اگر شخصیتمون رو زن و مرد انتخاب بکنیم، اینها در واقع خیلی خیلی ما رو محدود میکنه. یعنی مدام رمان نویس با نوشتن هر جمله خودش رو یک جمله محدودتر میکنه. مثالی که من همیشه به کار میبرم مثل بازی گلف، مثالو میگم که در هدف در واقع اون بازیکن اینه که اون توپ رو در اون حفره بیاندازه. وقتی که میخواد، وقت بهترین حالت اینه که خب با اولین ضربه این اتفاق بیفته، ولی خب معمولا نمیفته. اون بازیکن ابتدای بازی نمیدونه ضربه دومش چیه، اون فقط در مورد ضربه اولش فکر میکنه. زمانی که توپ بعد از ضربه اول به نسبت جایی که توپ میفته اون میتونه ضربه دوم رو بزنه. بنابراین این یک امر در واقع کل یک پارچه‌ای که از یه جایی به زمین بیاد نیست و ما با انتخاب‌هایی که انجام میدیم در واقع خودمون رو محدود میکنیم. نکته دومش که در واقع به اون بحث، یعنی نکته سومی که ما از آلبرت توکو یاد میگیریم، اون بحث تو حوزه ادبیات پست مدرن که خودش مثال میزنه. من یکی از تکنیک های دیگه پیوند در واقع خود اونجا ترجمه کردن آقای ویسی، کدگذاری دوگانه، که از تکنیک های مهمه در واقع رهایی جریان ادبیات پست مدرن از مدرنه، یعنی در واقع خواندن متن ادبی رو از دست یک عده آدم بسیار باسواد خارج میکنه. یعنی رمانای خود در واقع بر همینه که پرفروش میشه، آدم دیگه مثل موراکامی هم همینه که پرفروش میشه. علتش در واقع اینه که اینا هم برای خواص چیزهایی در داستان میگذارن که اونا لذت برن، هم برای عوام در واقع جذابیت رو میذارن. این یکی از تکنیک های مدرن در واقع ادبیات پست مدرنه که متاسفانه وقتی که اینجا در مورد ادبیات پست مدرن صحبت میشه، گویا اینکه آدم‌ها نفهمن این ادبیات و هر چقدر عجیب غریب تر باشه، این ادبیات معروف شده، که این هم در واقع درس خوبی میتونه برای ما باشه. بحث سومی که بیان خواهم کرد در مورد همین بحثی که خیلی سوال مهمی که میکنه، چرا ما برای آدم‌های زیادی که در بساط قحطی میمیرن متأثر نمیشیم یا کم ما متأثر میشیم، اما برای مردن آنا کارینا اتفاق میفته؟ اولا این سوال سوال بسیار قدیمی، جالبه که ارسطو هم همین سوالو میکنه. در واقع ارسطو هم میپرسه که چرا ما وقتی یک جسد رو میبینیم خیلی کمتر از اون متأثر میشیم تا یک مرگی در آثار هومر. مسیر بسیار طولانی، دقیق و بعضی جا هم حیرت انگیزی که توی فصل، اگه اشتباه نکنم، فصل سومی که آلبرت توکو رفته، به نظرم از همون اول در واقع راه رو اشتباه رفته، گرچه که ما میتونیم اطلاعات خوبی کسب بکنیم، اما جواب درستی هم نمیده به ما در نهایت. برای اینکه از نظر من در واقع این رو اشتباه رفته، به خاطر اینکه فکر میکنه که بحثی که میکنه بحث کاملا در واقع وجودیه. یعنی میگه که شخصیت داستانی چگونه ابژه‌ایه، در حالی که در واقع شخصیت‌های ادبی که ما بر سرنوشتشون گریه میکنیم یا شاد میشیم، در واقع این شاد شدن یا گریه کردن ما به خاطر ماهیتشونه. در واقع بعد این سوال درست اینه، یعنی سوال درستی نپرسیده، سوال پرسیده که چگونه ابژه مثلا آنا کارینا، در حالی که بعد سوال درست میشه که چگونه این ابژه ساخته شده. پس همونجوری که عرض کردم، بحثی در وجود نیست، در بحثی در ماهیت. اینم در واقع یه نکته‌ایه که باز تو دراماتورژی جواب داره، بهش میگن احساس زیبایی شناسی. آخرین بحثی که میخوام بکنم در واقع اون جاهایی که خوندن این اثر آلبرتو اکو یا کتابهایی به این سیاق که از یه جهت خوشبختانه خب دانش ما خیلی زیاد شده توی 15 سال گذشته بعد از مباحثی که آقای بابک احمدی مطرح کردن، توی 20 سال گذشته خیلی خیلی زیاد ترجمه شد، بنده و خیلی دیگه از این استفاده کردیم، ولی متاسفانه از یه جهتی خیلی آسیب زد به ادبیات داستانی ما. همون مثلا فصل سومی که در مورد فهرست نویسیه، من دیگه اسمشو میذارم انحطاط، یا زمانی که ما انقدر در یک موضوع غرق میشیم و همه ی جوانبش رو خیلی 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 زیاد میدونیم و چیز نامکشوفی برامون دیگه پیدا نمیشه که میریم سراغ این چیزا. همین اتفاقی که تو سبک هندی در واقع افتاد. من این انحطاط رو از آقای نجف دریابندری گرفتم، از روی یه مثال خودش هست که میگه من در یک اتاقک چوبی رفتم، الان یادم نمیاد در یکی از این کشورهای غربی که مار عهد قاجار بود، میگفت در سرتاسر این اتاقک چوبی صحنه یک رزم رو به نهایت ظرافت حکاکی شده بود که گاه بعضی وقت فقط با در واقع ذره‌بین میشد میدید. این انحطاط در واقع هنریه، یک هنر به درد نخوره، یعنی چیزی غیر از اون بازی کردن با تکنیک های یک هنر وجود نداره. این ممکنه برای کسی که مثل آلبرت توکو که تو حوزه نشانسی، تو حوزه فلسفه، تو حوزه ادبیات بسیار بسیار در واقع کار کرده، این لذت رو از متن خالص و از تکنیک خالص ببره، ولی متاسفانه وقتی که اتفاقای زیادی، من با زوری یک تعبیر دیگه از آقای شایگان وام میگم که میگه که ما به جای اینکه مثلا اینجا مثلا کانت ترجمه میشه، ترجمه یه دفعه پریدیم در واقع هایدگر رو داریم کار میکنیم، و این اصطلاحی که شون میکنم میگه غیر بهداشتیه. هایدگر در یه جامعه مثل ایران غیر بهداشتیه. منم مطرح کردن این مباحث رو برای ادبیاتی که هنوز بزرگترین مشکلش پلاته، یعنی نماینده عقل در درام، در واقع یک جور انحطاط میدونم. شما تو همین کتاب چیزهایی از جامعه غربی در واقع میبینیم، مثلا دو سه تا نکتهش من خودم عرض میکنم. یا خود آمرتوکو دیگه میگه، یه باری هم خیلی دیگه جذابه، میگه که من برای همین آونگ فوکو یه شبگردی کردم دقیقا تو همون روزی که اون اتفاق افتاد. البته رفتم آب و هوای اون روزو پیدا کردم، کاری ندارم، تو اون شب و هر چی که دیدم و نوشتم. از جمله اینکه از یه جایی میام بیرون و شخصیت من میره توی یه کافه که اتفاقا اون کافه رو تخیل کردم، اتفاقا اون کافه در واقع نبود. یک بار یک دانشجو میگه من با دوستام اون شب اینو پیگیری کردیم و اون کافه رو هم دیدیم. گفتم نه من اینو تخیل کردم. گفتم نه اشتباه میکنی، اون هست اون کافه. در جامعه‌ای که در واقع همون لحظه که اثر ادبی آفریده میشه جزو اسطوره‌ها میشه، همونجا در واقع تو اون جهان قدسی زدایی، این مباحث مباحثیه که خب به درد میخوره، احتمالاً جذابه، ولی فکر میکنم یک بخشی از آدم‌های در واقع با سواد و باهوش ما رو ممکنه که دوچار مشکل بکنه، فکر کنه که خب ادبیات یعنی همین فهرست نویسی، ادبیات یعنی فهرست نویسی که خیلی مفصل تو بخشه، چون همین در واقع ظواهر و تکنیک‌های ادبی، در حالی که این برای کسایی هست که مثل خود آمبرتو اکو نشون دادن که تو حوزه مثلا پلاتون نامنسخ یه آدم قلدر و درجه یکیه.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا بازیابی و ذخیره کنید. همراهی شما با هزار و یک سخن، همراهی شما با اندیشه و سخن بزرگان است. تا فردا. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
مهم است چه رادیویی گوش می‌کنید؟